ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا اعتراضات در شهرهای مختلف و بازداشت برخی از معترضان را تایید کرد. مقام‌های انتظامی ایران از بازداشت 257 نفر به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر دادند. نازنین زاغری برای اولین بار از زمان آزادی با نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خبرگزاری دولت ایرنا شامگاه پنجشنبه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و بازداشت شماری از معترضان را تایید کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دلیل اعتراضات را اجرای قانون اصلاح نظام پرداخت یارانه ها اعلام کرده و به نقل از مقامات قضایی افراد بازداشت شده را عوامل آشوب با قصد تخریب اموال عمومی معرفی کرده است. ایرنا همچنین در گزارش خود با اشاره به ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد که معترضان به شماری از فروشگاه‌ها هجوم بردند. این در حالی است که هجوم به فروشگاه‌ها تا کنون از طرف منابع مستقل تایید نشده است. شهرهای مختلف ایران طی روزهای اخیر در پی افزایش چشمگیر بهای مواد غذایی موج تازه‌ای از اعتراضات را در پی داشت. در ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات در چندین شهر ایران از جمله شهر کرد، اندیمشک، درود، ایزه، معترضان شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات حکومتی سر دادند. مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت 257 نفر به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر داد. آقای حاجیان درباره میزان کالایی کشف شده از این افراد گفت:
در 24 ساعت گذشته بیش از 757 تن گندم و آرد، 301 تن روغن خوراکی و 151 تن ماکارونی و 136 تن برنج و بیش از 100 تن نهاده‌های دامی مجموعاً به ارزش 1694 میلیارد ریال کشف شد که در این راستا 257 متهم دستگیر شدند.
به گفته سخنگوی نیروی انتظامی در شبان روز گذشته 55 واحد صنفی هم به دلیل تخلف در این زمینه پلم شده است. اتخاذ سیاست‌های قهری و برخورد شدید با موضوعی مانند احتکار در زمانی صورت می‌گیرد که با تغییر سیاست ارزی دولت و افزایش شدید قیمت کالای اساسی، بسیاری از ناظران اقتصادی و اجتماعی درباره آثار منفی تصمیم‌های اخیر هشدار داده بودند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، معترضان علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی شعار سر داده بودند. نازنین زاغری رتکیلی روز جمعه به همراه خانواده خود به دفتر نخست وزیر بریتانیا رفت. این اولین دیدار خانم زاغری با بوریس جانسون از زمان آزادی از زندان در ایران و بازگشت به بریتانیا است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در بعد به ورود به بریتانیا از عملکرد دولت بریتانیا در زمان زندانی بودن او در ایران به شدت انتقاد کرده بود. تولیپ صدیق نماینده پارلمان بریتانیا نیز که در طول سال‌های گذشته همراه کار تلاش برای آزادی نازنین زاغری بود، در دیدار با نخست وزیر بریتانیا حضور داشت. خانم صدیق در توییتر نوشته است که آنها تلاش خواهند کرد نخست وزیر بریتانیا را ترغیب کنند تا برای آزادی سایر شهروندان زندانی بریتانیا در ایران تلاش کند. این نماینده حزب کارگر میگوید نازنین زاغری سزاوار این است که مستقیما از نخست وزیر بشنود که چرا بازگرداندن او به خانه اینقدر طول کشیده است. همکنون مراد طاهباز و مهران رئوف دو زندانی هستند که شهروندی بریتانیا را دارند. انریکه مورا مقام ارشد اتحادیه اروپا که برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره از سرگیری مذاکرات برجام به تهران رفته بودند، در پیامی توییتری گفته است که در ملاقاتهایش خواستار لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
آقای مورا در توییتی که صبح جمعه منتشر کرد همچنین نوشت که از مقامات ایران خواسته است که آقای جلالی پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی را بر اساس بشردوستی آزاد کند. پیش از این نیز فرهاد میثمی، فعال مدنی که در زندان به سر می‌برد، در اعتراض به حکم اعدام آقای جلالی دست به اعتصاب قضا زد و از کنشگران خواست که نگذارند احمد رضا جلالی را هزار بار اعدام کنند. آقای میثمی که از روز 17 اردیبهشت ماه در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برد و همکنون حالش وخیم گزارش شده، روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه در یک پیام تلفنی از کنشگران می‌خواهد دست به هر کاری بزنند تا جلوی اعدام احمد رضا جلالی را بگیرند.
اولین درخواستم از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست، نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا و تنها بدارم کشنش کلا پس فردم کشنش کلا یا چهار روز دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف این که خب برای این شخص چه میشه کرد.
هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی که به اتهام عضویت در حزب کمله و محاربه در ابتدا به اعدام محکوم شده بود، نیز در حال حاضر در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای رضایی که اکنون حکم 15 سال زندان خود را می‌گذراند، در نامه‌ای که از زندان رجای شهر کرج ارسال کرده نوشته است از آنجا که او 9 سال زیر حکم اعدام بوده و با شناختی که از فرایند شکنجه و اعتراف گیری دارد، برای حمایت از آقای جلالی و توقف شکنجه‌ای که هزار برابر از ضرب و شتم و شلاق بدتر است، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. همزمان با اعتصاب قضای آقای میثمی و آقای رضایی، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه با هشتگ جان سپر جان خواستار توقف حکم اعدام احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی، و نجات جان او و زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند شدند. احمد رضا جلالی پزشک و استادیار دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 1395 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. او اما این اتهامات را همواره رد کرده است. خبر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آقای جلالی در آخرین روز دادگاه حمید نوری از سوی سازمان‌های حقوق بشری نیز محکوم شده است. این سازمان‌ها این امر را مصداق گروگانگیری و باج‌خواهی دانستند و می‌گویند دولت ایران به این طریق می‌خواهد با فشار بر دولت سوئد حمید نوری را آزاد کند. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 67 مشارکت داشته است. دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات او در ماه‌های گذشته با شهادت ده‌ها شاهد در سوئد برگزار شد. سازمان‌های حقوق بشری و برخی دولت‌های غربی بارها گفتند که حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کردند. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماها و یا سالها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندانی هستند آزاد می‌شوند.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی حجم قاچاق ورودی و خروجی کالا در ایران را 18 میلیارد دلار ذکر کرده است. علی معیدی خرم‌آبادی که صحبت‌هایش در بعضی منابع خبری جمهوری اسلامی منتشر شده، در حالی میزان قاچاق در ایران را حدود 18 میلیارد دلار ذکر کرده که برآوردهای دیگر ابعاد قاچاق در این کشور بسیار حجیم‌تر است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سیمای جمهوری اسلامی ارز موسوم به ترجیحی در کشور را از عوامل اصلی شکلگیری قاچاق معکوس در کشور عنوان کرده است. وی دادن ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کالاهای اساسی را باعث رسیدن قیمت ارزی کالاهای اساسی در کشور به پایین‌ترین رقم توصیف و به لحاظ شرایط کشورهای همجوار تفاوت قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور را موجب قاچاق بخشی از کالاهای اساسی به کشورهای همجوار قید کرد. این مقام جمهوری اسلامی خاطر نشان کرده که به عبارت او با وجود تمام اقدامات انجام شده این بستر همچنان برای خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور فراهم است و مثال زده بطری روغنی که به گفته وی در کشور 13800 تومان عرضه می شد در پاکستان 150000 تومان به فروش می رسید. علی موجدی خرم‌آبادی اختصاص ارز ترجیحی را باعث تشدید فعالیت قاچاقچیان ذکر کرد. او همچنین خروج آرد از کشور را حداقل و روغن را بیشتر ذکر کرد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی میزان قاچاق ورودی تا قبل از 1390 را حدود 25 میلیارد دلار عنوان و اضافه کرد
این قاچاق ورودی که نزدیک 25 میلیارد دلار بود به 12.5 میلیارد دلار رسید. اما بعد از تحریم ها که تشدید شد در سال 97 ما بحث قاچاق معکوس رو داشتیم که یک رقمی تقریبا 5.5 میلیارد دلار بهش اضافه میشه، یعنی حدودا ما 17-18 میلیارد دلار در واقع قاچاق ورودی و قاچاق خروجی رو داریم.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که تحقیقاتی روی پرونده های فساد جمهوری اسلامی داشته است در مورد آمار و ارقام قاچاق در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
ابتدا باید گفت از اون جهت که قاچاق یک فرایند مجرمانه است در مورد اون نمیشه اظهار نظر دقیقی کرد، نه در مورد حجم قاچاق که ورودی است یا خروجی و همچنین در مورد اقلام هم بسیار دشوار اظهار نظر. اون چه که در رسانه ها یا اظهارات مقامات دولتی گفته میشه طبیعتاً یک تخمینه، اگر در واقع به نوعی صراحت داشته باشه و قابل توجیه باشه. در موارد بسیاری هم این نه این صراحت وجود داره و نه اینکه تمام اطلاعات عرضه میشه، بنابراین با این اطلاعات یا آماری که داده میشه باید با احتیاط برخورد کرد. و البته گاهی گفته شده که فرضاً دولت موفق بوده در کاهش قاچاق که بعدها معلوم شده که آمار قاچاقی که خود دولت داده بیش از چیزی بوده که مطرح بوده، بنابراین اون گزاره که قاچاق کنترل شده ابطال شده. در مورد به اصطلاح اینکه نهادهایی هم که مبارزه میکنن با قاچاق هم در اونجا مسئله زیاده، به این معنا که خود این نهادها هم کم یا زیاد آمیخته هستن، آغشته هستن به فساد، بنابراین کارآمدی نیست و در نتیجه این روشهایی هم که به کار میبره مورد نقد هست، به این معنی که به هر حال حتی روش‌های علمی در کشورهای پیشرفته‌ای که اقتصاد شفاف و به هر حال پاسخگویی دارن اون روش‌ها مورد نقد قرار گرفته و همواره با میزانی از خطا روبرو هستن، منتها در خصوص ایران اون روش‌ها به نظر میاد چندان کارآمد نباشه و البته ضریب خطاش بسیار زیاد باشه.
در 1393 7 سال قبل حبیب الله حقیقی رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی حجم کالای قاچاق به کشور را بالغ بر 25 میلیارد دلار ذکر کرده بود. مجلس شورای اسلامی نیز در 1399 طی گزارشی از میزان قاچاق کالا در کشور که حاوی تفاوت قابل توجهی با ارقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمهوری اسلامی بود، حجم قاچاق جمهوری اسلامی ظرف 1395 و 96 را 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار برآورد کرد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی بار دیگر مدعی امضای 50 قرارداد و توهم نامه به ارزش بیش از 16 میلیارد و 700 میلیون دلار شد که به گفته او با استفاده از توان هلدینگ های بزرگ نفتی و پتروشیمی و مذاکره با شرکت های معتبر بین المللی حاصل شده است. آقای اوجی که در افتتاحیه نمایشگاه نفت و گاز پتروشیمی سخن می گفت به جزئیات این قراردادها اشاره نکرده، اما اذعان کرده که اگر در صنعت نفت به موقع سرمایه گذاری انجام نشود ایران به طور حتم با کسری تراز تولید و مصرف انرژی روبرو خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. ممنون که با ما بودید.